بالعباد، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما همسنگرانم هم در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. خدا قوت عرض میکنیم خدمت یکایک شما، همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان و بزرگواران رو هم خدای متعال داریم. عرض تسلیت هم داریم بابت شهادت رهبر شهیدمون شهید خامنه ای عزیز و بزرگوار. ما در خدمت جناب آقای دکتر متفکر آزاد هستیم، نماینده محترم مجلس. آقای دکتر، ما به شما دسترسی هم دادیم، ممنون میشم که صدا و تصویر خودتون رو وصل کنید. که
جلی
سلام علیکم آقای دکتر، عرض ارادت. آقای دکتر صداتون رو ما نداریم. آقای دکتر
الو صدامو دارید الان؟
بله بله بله، الان صدای شما عالی هست.
سلام، عرض سلام و احترام دارم، بزرگوارید، خدا
سلام باشید انشالله. آقای دکتر عرض سلام و احترام داریم، خوش آمد عرض میکنیم خدمت شما رو در جمع همسنگرانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، جمعی که الان در خدمتشون هستیم. آقای دکتر شبکه پشتیبان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هستن، اهم از مسئولین محترم اتحادیه استانها، مسئولین محترم اتحادیه شهرستانهامون و مربیان عزیزمون که با کف میدون و با نوجوان و دانش آموزها در ارتباط هستن. الحمدلله حضرت عالی همیشه دید ویژه‌ای نسبت به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان داشتید. ما تقدیر و تشکر میکنیم از همینجا از حضرت عالی که این دید ویژه شما همیشه نصیب و عاید اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شده، که جای تقدیر و تشکر داره از حضرت عالی هم در استان و هم در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور. جناب آقای دکتر جان‌علی پور هم در بین ما هستن. آقای دکتر متفکر آزاد، ما سلام ایشون رو هم خدمت شما ابلاغ می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، هم جناب آقای جان‌علی پور، هم دوستان عزیزم در همه شبکه ارزشمند اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان در سراسر کشور. خیلی خوشحالم که به افتخار شما برسونم که ما جزء مجموعه‌ای که از امیدهای انقلاب هست، شما مجموعه ارزشمند شما دوستان هست در سراسر کشور. من در استان آذربایجان شرقی هم خیلی ارتباط نزدیکی با دوستان اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان دارم، بچه های پای کار، حامد عزیز، آقای بالازاده عزیز ما هم اینجا جز دوستان بسیار بسیار توانمند و دوستان مرکزیتون همینطور و هر شهرستانی، هر استان که رفتم صحبت یا دیدار دوستان با یک مجموعه سرحال انقلابی پای کار انقلاب آشنا شدم و دیدم لذت بردم. انشاءالله از خدا میخوایم که به احترام این روزهای مجاهدت ملت بزرگ ایران و به احترام خون امام شهیدمون انشاءالله فتح و ظفر رو برای ملت ما و شما عزیزان انشاءالله هدیه بکنه و تقدیم بکنه به این ملت بزرگ.
توکل بر خدا. آقای دکتر، ما هرچه سریع‌تر میخوام استفاده بکنیم از بیانات حضرت عالی. آقای دکتر، توی این وضعیتی که الان ما قرار گرفتیم، توی این پیچ تاریخی که الان کشور ما قرار گرفته، هم میخوام ببینیم اوضاع چطور هستش، همین که آینده نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ما به کجا پیش میره، و اینکه وظیفه ماها الان توی این برهه از زمان چی هستش. الان عزیزایی که توی کف میدان تعلیم و تربیت هستن و با نوجوان در ارتباط هستن، شما چه توصیه‌هایی دارید به این عزیزان و بزرگواران؟ انشالله هم وضعیت کنونی رو بفرمایید، هم آینده رو بفرمایید و هم وظیفه ما رو انشالله تبیین بفرمایید. ممنون میشم.
زمانم رو اگه بدونم ممنون میشم.
ما انشالله تا 5 هستیم خدمت از تالی.
خیلو سعی میکنم خستتون نکنم. ببینید، به امید خدا با ترسی از فرمایش مقام معظم رهبری در حوزه تبیین انشاءالله نکاتی رو با همدیگه شیر میکنیم و با همدیگه صحبت میکنیم که به جمع‌بندی برسیم انشاءالله. ببینید، اولا جنگ دشمن ما ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی با ما قطعی بود، یعنی این جنگ رو انجام میدادن. چرا؟ یک علت داره، علت اصلی داره و یک به وجود شرایط، اینا کنار هم قرار میگیره. علت اصلی اینه که جمهوری اسلامی ایران نظام تمدنی هست که رسیده به نقطه‌ای که به من اسمش رو میذارم نقطه رهایی تمدنی. یعنی آنها میدونند که اگر ایران از این مرزی که اینا بستن برای جهان اول و دوم و سوم خودشون، از این مرز عبور بکنه دیگه قابل مهار کردن نیست. و اگر اسلامی رو بگیرن، وقتش اینه که الان که جلوی ایران رو بگیرن، ایران به اون نگاه تمدنی فلانش نرسه. چرا؟ چون اگر برسد به نقطه‌ای رسیده که دیگه امکان مهارش برای دشمن میسر نیست، نه تحریم دیگه اثر داره، نه فشار، نه جنگ، هیچی. و اینها این جنگ، پنجره این جنگ براشون تا کی باز بوده؟ تا وقتی که ترامپ سر کاره، نتانیاهو سر کاره و اینا بتونن این جنگ رو انجام بدن. خب پس با این پیش فرض اینا آماده میشدن که ترمز نظام جمهوری اسلامی رو میخواستن بکشن. اما چه اتفاقی افتاد که این اثر رو کرد و دیده شد کارش به این نقطه رسید که جنگ رو انجام بدن؟ یک برساخت از ما در ذهن تصمیم گیران در آمریکا و رژیم صهیونیستی به وجود آمد که در این ساختن این برساخت خود نتانیاهو و تیمش خیلی موثر بودن، هم در ذهن آمریکایی هم در خودشون. و اون برساخت این بود که جمهوری اسلامی ضعیف شده. چجوری به این جمع‌بندی رسیده بودن؟ میگفتن آقا ما در سوریه رو از ایران گرفتیم، مثلا در حزب الله لبنان رو دبیر کلش رو به شهادت رسوندیم، عرضم به خدمت شما که شهید صفی الدین رو به شهادت رسوندیم، بعدش بعد 3000 تا قبلش هم 3000 تا فرمانده میانی حزب الله رو مجروح و شهید کردیم. رضا ایران یکی از ابزارهای قدرت محور مقاومت حزب الله بود، زمینگیر شد با این تفسیر اونا، و همینطور سوریه از دست رفت، حماس رو اونجوری در غزه زدن، پیش‌فرضشون دارم عرض میکنم ها. و در کشور ما هم مشکلات اقتصادی معیشتی وجود داره، مردم درگیرن، ارزش پول ملی پایین اومده، و از طرف دیگه مسئله آرزم به خدمت شما که اجتماعی داره جمهوری اسلامی باش مواجهه، موضوع حجاب و موضوع 401 و اختشاشات اونجا تو ذهنشون بود که این نشون میداد که ضربه پذیر شده به لحاظ اجتماعی و همینطور و امنیتی و همینطور موضوعات مربوط به فضای مجازی، که در فضای مجازی یک سیطره سیاه‌نمایی سالهاست علیه جمهوری اسلامی داره انجام میگیره. یعنی مسئولین همه فاسدن، نمیدونم فلان، اینا تصویر میشد تو ذهن ها. بعضیا دانسته بعضیا ندانسته تو این بازی افتادن و بازی رو پیش بردن، بعضیا دانسته یا ندانسته خودشون خطا کردن، بهانه دادن دستشون، و بسیاری هم از اون خطاهای کوچک ضریب دادن، بزرگش کردن و افکار عمومی کشور رو تو فضای مجازی هم ملتهب کرد. لذا شما برساختی که از ایران تو ذهن دشمنان ما ایجاد شد این بود، یک کشور که در بیرون محور مقاومت رو داره از دست میده، در داخل هم بحث اقتصادی اجتماعی و همینطور افکار عمومی رو داره از دست میده، سرمایه اجتماعی داره از دست میده. اینا جنبندیش به اینجا رسید که چون ایران داره به اون مرحله رهایی تمدنی میرسه و نباید برسه، بس وقت حمله است به ایران. با این پیش فرض اینا جنگ 12 روزه رو انجام دادن، شکست خوردن در 12 روزه. چرا شکست خوردن؟ با وجود اینکه 30-40 فرمانده ما رو شهید کردن و غیره، تحلیل کردن شکستشون رو. یکی از دلایل شکستشون که اصلی ترین دلیل شکستشون بود، وجود رهبر شهیدمون بود. لذا خود آقا به عنوان عمود خیمه کشور رو جمع کرد، تو 10-12 ساعت عملیات انجام شد و تونستیم که از این مرحله به اصطلاح با قدرت، با وجود اینکه فرماندهان شهید شده بودن، عبور کنیم. مردم رو متحد کرد آقا، آورد وسط میدان و یک انسجام بی سابقه رخ داد. آقا اسمش رو گذاشت اتحاد مقدس، این حرکت‌های ما رو، آقای شهیدمون. ولذا این حرکت ها در سایه ذیل رهبری آقا اتفاق افتاد و اینا فهمیدن یه اصلی تر مؤلف قدرت ملت ایران ولایت و ولایت خود ولایت و ولایت پذیری مردم است. این هم این عامل شکستشون بود در جنگ 12 روزه. بعد خود مردم دلیل دوم بودن، مردم وایستادن پای کار انقلاب. همه اون چیزایی که اینا تصویر کرده بودن از مردم و که مردم کنار میکشن، مردم پشت نظام نیست، همش شکست خورد. و بعد دیدن نه اون گسل اجتماعی فعال به دردشون خورد، نه فضای سیاه‌نمایی فضای مجازی به دردشون خورد، و نه موضوعات اقتصادی به دردشون خورد. لذا در جنگ 12 روزه و سومین مسئله و مهم، یکی از مسائل مهمم، موضوع توان دفاعی جمهوری اسلامی و توان موشکی ما بود.
خب اینا آمدن بعد از جنگ 12 روز دشمنی چون که تمام نشد، شکستشون در اون مرحله بود دیگه، آمدن برای اینکه چون از این مرحله گذار تمدنی نمیخوام ما عبور بکنیم، آمدن در راهی بعدی رو انجام دادن و کودتای دیماه رو تدارک دیدن. تو کودتای دیماه شکست بعدی رو خوردن، هرچند کودتای دیماه کودتای بسیار سنگینی بود. در جریان باشید اینا در سالهای آینده بیشتر باید اینا باز بشه و نوشته بشه. در دیما کودتایی که طراحی شده بود انقدر سنگین طراحی شده بود که ما 3 برابر شهدایمون در جنگ 12 روزه رو شهید و کشته در دیما دادیم. یعنی این که در 2 روز دیما اتفاق افتاد یا چند روز دیما اتفاق افتاد، این کودتا انقدر کودتای سنگینی بود و پروژه بسیار عظیم‌تر از اینی بود که اینا تونستن انجام بدن، چون نظام شکست داد پروژه رو به فضل الهی و بازم اونجا رهبری آقا رو اینها دیدن و نتیجتاً این شد که صدای من داری دوستان؟
بله آقای دکتر، صدای شما هست.
تلفن من زنگ خورد، فکر کردم یه وقت قطع نشده باشه.
صدای شما هست آقای دکتر.
نتیجتاً این شد که اینها جنگ رمضان رو آغاز کرد. در جنگ رمضان اول آقا رو اشاد رسوندن و تحلیلشون این بود که ستون خیمه رو زدن، عمود خیمه رو زدن، فرمانده معظم کل قوا رو شهید میکنن. بعد هر کس هم که جنگ شروع میکنه باید پایان جنگ رو نوشته باشه، وگرنه ابله. پایان جنگشون اینطوری نوشته بودن که آقا رو شهید میکنن، فرماندار نظامیمون رو، فرمانده سپاه رو، به اصطلاح وزیر دفاع رو، سید رئیس محترم ستاد مشترک نیروی مسلح رو و اینا رو شهید میکنن، لذا قوام و شیرازه دفاعی کشور میپاشه. با اینکه اینا نمیتونن جلوی موشک ها بگیرن ولی با شهادت فرماندهان و فرمانده معظم کل قوا شیرازه را میپاشونن و بعد میان به مردم داغدار و ناراحت و غمگین و قصه‌دار ایران هم که مشغول عزاداری هستن، اینا نمیان از نظام دفاع بکنن با این پیشفرض، لذا اینا میان با مقدار بمباران و به شهادت رسوندن مسئولین امر و حضرت آقا و اینها میرسن به این نقطه ای که به از ناب پهلوی و تروریست ها و تجزیه طلب ها و امثال اینا میگن بیاید حالا بیاید حکومت رو ما زدیم ترکندیم، شما بیاید به اصطلاح رژیم چینج کنید به قول خودشون. این سناریو رو نوشته بودن ولی غافل از این بودن که رهبر شهید ما رهبر حکیمی بود و رزمندگان ما، فرماندهان ما طراحی همه سناریوها رو داشتن، یعنی آمادگی لازم برای هر سناریوی وجود داشت. هر کس شهید میشد 3 نفر جایگزین اون آماده بود، از قبل مشخص شده بود. سناریوهای جنگی ما رو طراحی کرده بودن، سناریوی با حضور آقا، سناریوی با شهادت آقا، سناریوهای دیگه همه رو خود آقا تدبیر فرموده بودن و طراحی شده بود. لذا خروجی این اتفاق و خروجی این مسئله این شد که در کمتر از 2 ساعت 1 ساعت و نیم جنگ رو آغاز کردن رزمندگان ما و جنگ نمایانی شروع شد، جنگ بزرگی رخ داد و رشادت رزمندگان شما شاهد دارید. تا به امروز ترامپی که میخواست 2-3 روز کار رو تمام بکنه، روز 15 رو هم با شکستهای پشت سر هم و هویدا شدن به هم ریختگی صفوف نظامیش شاهد هست. آنچه که روشن هست، آمریکا 50 سال پایگاه‌های نظامی در منطقه ایجاد کرد و ما در 5 روز اونها رو رزمندگان اسلام نابود کردند یا صدمات اساسی بهش وارد کردند. و همینطور موضوع عارضم به خدمت شریف شما که رژیم صهیونیستی آسمانش بیپناه در برابر رزمندگان ما و موشک هایی که زده میشه، و این هم نکته مهمیه چون ما موشک هامون روزهای اول زیادتر زده میشد به خاطر اینکه باید از سامانهای پدافندی عبور میکرد. الان دیگه نیازی نداریم الحمدلله، پس دیگه پدافندی جلوی رزمندگان ما وجود نداره، پدافند جدی وجود نداره، سامانهای تاد آمریکا همش نابود شده در منطقه و لذا هم پایگاه‌های آمریکایی هم عرضم به خدمت شما که صهیونیستی داره زده میشه، سرزمین‌های اشغال داره مورد اصابت قرار میگیره و نتیجه این اتفاق این هست که عارضم به خدمت شما ما مواجهیم با یک مبارزه جدی و سنگین با دشمن. خب تنگی هرمز بسته شد به جهت اینکه دشمن فهم حقوق بشر و حقوق کودک و حقوق انسان‌ها و اینا که نداره، فهم صلح و امنیت اینا که نداره، فهمی که او داره رو اقتصادشه و شریان حیاتی کاپیتالیسم، ولذا ما اقتصاد انرژی رو متأثر کردیم که دنیا سنس داشته باشه، حس داشته باشه از این جنگ، و نتیجهش این شد که الان فشار بر گرده ترامپ و از نابش داره افزایش پیدا میکنه و دوروبرش داره افزایش پیدا میکنه و مقاومت ما داره نتیجه میده. اما مهمترین بخش جنگ رو مردم انجام دادن. آنچه که مهمه اینه، سناریوی پایان جنگ ترامپ رو مردم ایران خراب کرده. سناریو این بود که ما زانوی غم بغل کنیم و بریم تو کنج عزلت و میدان رو خالی کنیم، اینا بیان هر غلطی بکنن. مردم آمدن این سناریو رو عوض کردن و مردم آمدن و ما ملتی هستیم که 1400 سال مشق رزم کردیم از مصیبت ابو عبدالله. ما ملتی هستیم که میتونیم از اشک حماسه تولید کنیم. ما تونستیم که در این صحنه نبرد حق علیه باطل اشک هامون رو تبدیل به شمشیر بکنیم، تبدیل به موشک بکنیم، تبدیل به سلاح بکنیم. ما خیابان ها رو در اختیار گرفتیم، مردم آمدن بیرون. مقام معظم رهبری شهیدمون در آخرین دیدارشون که اتفاقا با مردم آذربایجان داشتن در 28 بهمن، نقل به مضمون عرض میکنم، فرمودن مردم خودشون میدونن چه کار بکنن. لذا مردم آمدن در صحنه. الان حضور مردم در میدان و خالی نکردن صحنه یک بخش بزرگی از جنگ رو داره پیش میبره. این جنگ جنگیه که همه توش رزمندن. دانش آموز رزمنده است، معلم رزمنده است، خانه‌دار رزمنده است، زن رزمنده است، بچه رزمنده است، پیرمرد رزمنده است، پیر زن رزمنده است و همه رزمندن. فقط رزمنده اون نیست که توی پای لانچر نشسته، اون یک رزمنده ای که داره پیش میبره و ما رزمنده هایی هستیم که جبهه شهری رو نگه داشتیم و دشمن بسیار عصبانی است از این، بسیار عصبانی است. یعنی سناریو پایان جنگ دشمن شما خراب کردید، شما مردم خراب کردید، شما بچه های فهیم، دانش آموزان، اتحادیه ها، انجمن ها، بسیج و میادین رو به دست گرفتید. دارندگان اندیشه، دارندگان ایده، دارندگان فکر، اونایی که تولید محتوا میکنن، اینا دست گرفتن. به نظرم میرسه وظیفه ما الان چند چیزه. یک، اینکه با تعیین ولی امر جدیدمون و نائب امام زمان و سومین رهبر عزیزمون، تکلیف تبعیتی ما روشنه. یعنی دشمن باید ببینه، همونطور که دور امام راحل رو گرفته بودیم، همونطور که دور امام شهید رو گرفته بودیم، دور امام جدیدمون هم میگیریم و این علم رو حمایت میکنیم. این خیلی نکته مهمی، اینو باید به نمایش بذاریم. این بیعت ها، این اعلام حمایت ها، این میدانداری کردن ها، علمداری کردن ها موضوعیت داره. پس یکی از وظایف ما علمداری است. دوم اینه که این میدان نیاز به تبیین و حضور داره، وحدت داره و حضور. یعنی چی؟ یعنی ما بایستی بتوانیم یک، نگذاریم هیچ گونه اختلافی رسوخ کنه در بینمون، دو، و با هر اشتباه کوچکی کسی رو طرد نکنیم از جمع خودمون. این بسیار مهمه. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که تبیین کنیم برای هم کلاسی هامون، هم مدرسه هامون، شاگردامون، دانش آموزانمون، معلم هامون، برای مردممون، ما بایستی تبیین انجام بدیم. تبیین رو به شکلی انجام بدیم که همه آماده باشن. این جنگ، جنگ سرنوشت است، اراده پیروز است، جنگ اراده هاست. هر کس در این جنگ کوتاه بیاد بازنده بلند مدت است. یعنی این جنگ وقتی تمام باید بشه که ما یک امنیت بلند مدت به دست آورده باشیم و بایستی این رو در ذهن داشته باشیم. اینی که دشمن بیاد یک سیکلی را بندازه، حمله کنه، بزنه، بعد آتش بس کنه، بعد بره خودشو تقویت کنه، دوباره 6 ماه دیگه، چند ماه دیگه دوباره حمله کنه، این سیکل بایستی متوقف بشه. و توقف این سیکل اینه که ما این جنگ رو به این راحتی تمام نکنیم. یعنی این نیازمند اینه که پشت صحنه و پشتیبانی مردمی پررنگ اتفاق بیفته و مردم تو میدان باشه. مردمی که تو میدان باشه، رزمندش تو میدانه، رزمنده پشتش گرمه، سیاستمدارش تو میدان، سیاستمدار پشتش گرمه، میدونه که دیگه تحت فشار برای تسلیم شدن نیست و بایستی بجنگه. و واقعا هم دشمن به استیصال رسیده. من به شما با داده عرض میکنم، دشمن به نقطه‌ای رسیده که نمیداند چه بکند. و این که الان بعضا به شهرها حمله میکنه و اینا، این نشانگر اینه که واقعا قاطی پاتیه، نمیدونه چه بکنه. و این نقطه‌ای که شکستش و هزیمتش عیان شده. لذا من پیشنهادم به شما عزیزانم اینه، ظهور و بروز اجتماعی داشته باشیم. الان بیایم بیرون حضور داشته باشیم با مردم، میدان‌ها رو و خیابان‌ها رو، صحنه رو ترک نکنیم. یک، دو، بچه ها از این فرصت برای بازسازی اندیشه‌ای بدنه دانش آموزی کشور استفاده کنید. یعنی الان بهترین وقته که ما بتونیم در صحنه بچه‌های دانش آموزی که تو کشور تو جریانات 1401 قبل از او و بعد از او دشمن سعی میکرد اینها رو مسئله دار کنه، با نظام فاصله بده، الان در آغوش بکشیدشون بیارید وسط. چون وطن، مام میهن، ناموس کشور در خطر هست و مورد هجمه است و یک دفاع جانانه داره انجام میشه، الان وقتشه که شما یه همتی بکنید از این فرصت بی‌نظیر برای یارگیری شدید در بین دانش آموزان و اون کارهایی که در شرایط عادی نمیتونستیم، صحبتایی که در شرایط عادی نمیتونستیم توجیه بکنیم، الان وقتشه که توجیه لازم رو انجام بدیم. بچه‌ها رو بیارید برای وطنمون، برای کشورمون، برای اسلام عزیزمون پای کار و پیوند بزنید، جوش بزنید اینها رو با نظام و انقلاب و رهبری عزیزمون. و این اتفاق الان فرصتش هست و الان میشه این کار رو انجام داد. به نظرم از این فرصت بی‌نظیری که دشمن برامون ایجاد کرده برای اتحاد و انسجام و یارگیری در بین جوانهای نسلهای بعدی استفاده بکنید. شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود فرصتی که در دل تهدیدها هست از خود فرصتها بیشتر است. این رو الان وقتشه که شما قدر بدونید و ما قدر بدونیم، انشاءالله صاحب بشیم. ببخشید من طولانی شد، در عرض عذرخواهی میکنم.
آقای دکتر تقدیر و تشکر، خیلی خلاصه و مفید و خیلی صریح و سریع و بالاخره شیوا بودش. آقای دکتر من یه سوالی رو بپرسم خدمت شما، الان اوضاع چطوره آقای دکتر؟
چی هست یه بار دیگه بفرمایید؟
الان اوضاع چطوره؟
ببینید اوضاع ببینید، اولا جنگ، تو جنگ داریم شهید میدیم، داریم مقاومت میکنیم، به زیر ساختمون حمله کرد، پاسخشو دادیم و این رو به شما بگم، در جنگ بالاخره ما با صحنه‌های مواجهیم دلخراش، مثل شهدای میناب که این بی وجود بی شرف کودک کش این کار رو انجام داد. خب پس ما در جنگ ما هستیم، اینو اول تو ذهنمون بپذیریم، در جنگی، در جنگ برنده این جنگ اونی که اراده محکمتر و استقامت بیشتری داره. یعنی این جنگ جنگی است که هر کس ایستاد برنده است، هر کس خالی کرد باخته. این نکته دوم. و ما ایستاده ایم. این پیام هایی که میفرستن از رهبران مختلف دنیا و به اسم خودشون ها واسطه میشن آقا بیایید حالا جمعش کنیم و اینا نشانه اینه که خوب وایستادیم. اینا خوب وایستادیم. ببینید ما هژمونی آمریکا رو شکستیم. امروز شنیدید در اخبار ناو ابراهام لینکلن از عملیات خارج شد، یعنی ضربه خورد رفت برای اینکه خودشو پیدا بکنه. اون یکی نابش هم که در رفت گفت آتش سوزی داخلی شده. تنگی هرمز هم که میگفت من نمیذارم بسته بشه، بیا میترسه بیاد نزدیک شه. سردار تنگسیری حرف قشنگی زدن، من خیلی خوش آمد. بابا هر نفت کشی که آمریکایی ها اسکورتش بکنن ما تضمین میکنیم سالم رد شه. میدونی یعنی چی؟ که یعنی ما دنبال اسکورت کننده ایم، ما نفتکش کار نداریم. اگه واقعا جرأت داره آمریکا نفتکش رو اسکورت کنه، ما اون نفتکش رو اشانتیون بهش میگیم بیا برو، ولی ما خود اون اسکورت کننده رو کارش داریم تو منطقه. یعنی ما الان یک اقتداری داریم به خرج میدیم. میبینید فلان کشور همسایه میگه ما از ایران اجازه گرفتیم یه نفتکش عبور دادیم از اونجا. یعنی این تثبیت اراده ملت، این همون ملتی که ترامپ میگفت زدم کشتم تموم شده. کو چرا نزدیک نمیای؟ بیا نزدیک دیگه. اگه تو ما رو زدی چرا نمیای نزدیک؟ اگه ما نیروی دریایی ما رو نابود کردی کجایی پس؟ بیا ما که نیروی دریایی نداریم که، اگه فکر میکنی نداریم. پس اینا توهمات. ببینید F-35 میورد میگفت نمیتونی بزنی، سوخرسانشو که زدیم حالا بیار. یا مثلا پهپاداشو 100 خورده ای پهپاد زده رزمندگان ما، یعنی توان موشکی هم رفته بالای یه تن دو تن، یعنی الان ضربات که میزنیم یه تن دو تنی میزنیم بشه. اقتصاد دنیا هم که در حوزه انرژی به گوشه رینگ رفته، تحمل این ضربه اقتصاد انرژی رو دنیا نخواهد داشت و این رو فشار به آمریکا میاره. من تحلیلم اینه که جنگ داره به سمتی پیش میره که ما بتوانیم انشالله اراده ملت ایران رو به دشمن تحمیل بکنیم. علت این که حملاتی رو به بعضی مناطق شهری انجام داده اینه که مستعصله، به هم ریخته. اون سناریوی پایان جنگش خراب شده. اینجا ما اگه مقاومت کنیم از این مرحله عبور کنیم، البته چشم در برابر چشم جنگی ما. چشم جنگ چقدر طول میکشه من پیش بینی دقیق ندارم از این. چرا قبل جنگ مثلا صحبت کردن جنگ میشه؟ من به همه میگفتم جنگ میشه، چون داشت تحلیل داشتم از شرایط. الان میپرسید چقدر طول میکشه، من زمان نمیتونم بدم، ولی انقدر میدونم که این جنگ هنوز باد داره دماغشون، باید بادشون خالی شه. لذا یه جنگ به این سرعت من بعید میدونم بتونن جمعش، علاقمندن زود جمعش کنن. دنیا و کشورهای منطقه و اروپا و سایر کشورها علاقمندن که سریعتر این جنگ رو جمع کنن، چون دامنه این جنگ داره گسترده میشه. و اینو به شما بگم، آمریکایی ها یه کاری کردن تو این جنگ که وارد شدن، یه کار احمقانه کردن وارد جنگ شدن و ما رو حساب کتابشون غلط بود در مورد ملت ما و توان ما. الان پیشبینی ورود سایر کشورها به جنگ میشه چجوری؟ وقتی شما توان پدافندی ایالات متحده آمریکا داره در دنیا ته میکشه و شما موشکای رهگیرش رو داره هزینه کرده و داره تمام میشه، الان فکر میکنید کشورهای دیگر دنیا که تا دیروز تحت تهدید پدافندی آمریکا بودن و الان آمدن بیرون شروع به اقداماتی نخواهند کرد؟ یعنی آیا ممکن نیست که مثلا تایوان رو برش نقشه کسی داشته باشه؟ کره جنوبی، کره شمالی با کره جنوبی و ژاپن کاری داشته باشه؟ روسیه با شرق اروپا کار نداشته باشه؟ نمیدونم کشورهای دیگه. یعنی این آمریکایی که داشت اولدروم بولدروم میکرد شکون ملت ما اولدروم بولدرومشو، یعنی یه سیلی زده در گوشه این آمریکا. رهبر شهیدمون گفت، کسی که میگه من قدرت مطلق دنیا هم، با این قدرت مطلق دنیا، قدرت برتر دنیا هم میتونه یه سیلی بخوره، مدتا نتونه بلند شه. این سیلی رو زدیم بهش. نظام من پیشبینیم اینه که دنیا علاقمند زود جمع کنه این جنگ رو، چون تبعات اقتصادش نمیتونه تحمل کنه. ما هم علاقمندیم که تنبیه متجاوز و استیفای حقوق ملت ایران و تضمین بلند مدت امنیت منطقی و ابرقدرت شدنمون تثبیت بشه، حقوق ملت ایران تثبیت بشه، انتقاممون رو بگیریم بعد. لذا اونا التماس خواهند کرد، ما هم مقاومت خواهیم کرد، استقامت خواهیم کرد. من پیش بینیم یک جنگ یه مقدار میان مدت تر هست، خیلی زود تموم شدنش رو احتمال نمیدم، اما خیلی طولانی شدنش هم دنیا تحملش رو نخواهد داشت.
توکل بر خدا. آقای دکتر، من از این کلام آخر شما وام بگیرم، این همبستگی تو همه مسئولین وجود داره که ما باید به این نقطه برسیم که
به نظر میرسه وجود داره.
انشالله. آقای دکتر، بعد از جنگ انشالله که جبهه حق پیروز میشه، چه اتفاقی برای ایران میفته؟ تو چه جایگاهی قرار میگیره؟
من فکر میکنم بر اساس علوم اونچه که ما از دروس استراتژیک یاد گرفتیم، معمولا قدرت ها که با هم مقابله میکنن، جنگی که رخ میده، اونی که مدعی من قدرت بالاتر هستم، اگر پایان جنگ شکست نداده باشه قدرت دیگر رو، یا برابر تموم شه یا شکست بخوره، اون طرف دوم جنگ شده قدرت متناظر. ما بعد از این جنگ ابرقدرتیم در دنیا انشالله، ابرقدرت مستضعفین در دنیا انشالله.
توکل بر خدا. آقای دکتر، خیلی ممنونیم از شما، بسیار سپاسگزاریم از حضرت عالی که با کلام شیوای خودتون، هم اینکه چطور جنگ ایجاد شد، وضعیت کنونی و آینده رو فرمودید. خیلی ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر، اگه کلام پایانی دارید بفرمایید، ممنون میشم.
ممنونم از شما، خیلی عنایت داشته باشید، حضور در میدان خالی نشه. دوستانمون، یارگیری دانش آموزی این فرصت بی‌نظیر در اختیار مجموعه شماست. الان وقتش این دانش آموزایی که عرق میهن دارن، رگشون الان میزنه بیرون جلو دشمن، جذب کنیم، بیاریم پای کار، تبیین کنیم و میدان رو نگه داریم. و انشالله من امیدوارم که با کلام نافذ رهبر جدیدمون انشالله پیروزی ها و فتوحات جدید رو شاهد باشیم انشالله.
توکل بر
خدا و دعا برای ظهور امام عصر داشته باشیم
انشالله. آقای دکتر، خیلی سپاسگزاریم از حضرت عالی.
آقای
دکتر، ما یه قول هم از شما بگیرم. آقای دکتر، ما انشالله، آقای دکتر، ما انشالله که با جبهه حق که پیروز میشه، ما هم نشستای حضوری در خدمت حضرت عالی باشیم. همین که توکل بر خدا، انشالله جلسات اشارمون، چون حتما امتداد داره و ادامه داره، انشالله تو جلسات بعدی هم در خدمت حضرت عالی باشیم. خیلی سپاسگزاریم از شما.
خیلی
مدد، سلامت باشید انشالله. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب دکتر متفکر آزاد عزیز و بزرگوار که با کلام شیوای خودشون همه ما رو بهره‌مند کردن. ما صوت آقای دکتر رو حتما توی کانال آینده سازان قرار میدیم. عزیزان حتما صوت آقای دکتر رو چند باره گوش بدن. فکر کنم جز اون محدود جلساتی بودش که توی 30 دقیقه آقای دکتر هم دیروز هم امروز و هم فردای جنگ رو تبیین فرمودن. عزیزان زحمت بکشن این صوت رو حتما هم خودشون گوش بدن هم به دست دیگران برسونن که از این تبیین نهایت استفاده و بهره رو ببرن. تقدیر و تشکر میکنیم از همه شما عزیزان و بزرگواران، آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای همه شما عزیزان. اشاره رو دنبال بکنید هم از کانال آینده سازان، انشالله در ایتا شاد و بله خدمت شما عزیزان و بزرگواران اطلاع رسانی میشه. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار شما.